هایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود.
غم او معنی غم را عوض کرد، شعار اهل عالم را عوض کرد. غمی که پر شد از شوری حماسی، نگاه ما به ماتم را عوض کرد. کمی مما خداوندی که با ماست، خودش معنای این کم را عوض کرد. پس از او پرچمش دست من و توست، علمداران پرچم را عوض کرد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان جان فرهیخته و دلاگاه در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، شما مردمان قهرمان، از اینکه همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و به شنیدن برنامه فرهنگ سرای ولایت این برنامه پیوستید، بی نهایت از شما سپاسگزارم. عرض درود، ادب و مهر دارم. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم بار دیگر عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. این ایام، ایامی که تمام ایران در غم شهادت قائد شهید امت، امام و رهبر شهیدمان در مسیر وداع و بدرقه سوگوارند، سوگواری که تصویری متفاوت این بار در ساحت آن حس ولایت مداری و ولایت پذیری، چه بر تارک این سپهر نیلوفری در این سرزمین جان، چه برای تمامی آزادی خواهان و حق طلبان جهانی ترسیم کرده. دو تصویر این روزها تصویری نمایان است. آن مشت گره کرده یادگار ماندگار آخرین تصویر شهادت رهبرمان که نماد برخواستن برای همان ندای حق طلبی بوده هست و خواهد بود، و دو دیگر آن پرچم مقدس و سرنگ که در دستان ماست در همین مسیر وداع و بدرقه امام شهیدمان. در مجموعه و ویژه برنامه های فرهنگ سرای ولایت تلاش میکنیم تا در کنار وجوه مختلف و متعدد امام و رهبر شهیدمان که چه نامش و چه راهش مسیری برای الگوگیری، الگوپذیری، سعادت و تعالی جامعه به شمار میره، هرچند در زمان حیاتشون من این رو تکرار کردم، باز هم میگویم غفلت کردیم اما بلند نظری و مناعت طبع ایشان هم اجازه ورود به معرفی ابعاد مختلف رو نمیداد، اما به واسطه این ایام ولو به قدر قطره ای از آن اقیانوس گسترده رو در ساحت منظومه فکری و اندیشه فرهنگی امام شهید در قامت فرهنگ سرای ولایت با شما قسمت میکنیم. در برنامه امروز هم به شکل خاص با نگاهی ویژه بر شخصیت فرهنگی و ادبی رهبر عالی مقام و امام شهیدمان در شرایطی با شما همراه هستیم که از نامی آشنا در حوزه ادبیات، چه در حوزه نگارش داستان، چه در قامت یک منتقد و چه در ساحت یک استاد، جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده بزرگوار و خوشنام کشورمان، عزیزی که در قامت عضویت در انجمن قلم ایران همچنین عضو هیئت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، داور جوایز مختلف ادبی با کوله باری خود از جوایز مختلف و متعدد ادبی در کشورمان. در کنار همه اینها سالهاست افتخار شاگردی آقای دکتر رو دارم. پس ابتدا در مقام یک شاگرد عرض درود، ادب، مهر من را جناب دکتر شاکری پذیرا باشید و این ایام رو به شکل ویژه تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. شعر بسیار زیبایی خوندید، متشکرم از شما و استفاده کردیم. اگر شاعر رو هم بعدم بفرمایید ممنون میشه.
حتما به روی چشم.
از به خدمتون که همونطوری که فرمودید این ایام ایام حزن ملت ایران و آزادگان جهان هست. البته این حزن انشالله همراه خواهد شد با شکوه بدرقه و تشییع پیکر امام شهیدمون و به نظر من این تشییع از حد و قواره ملی فراتر خواهد رفت و یک بعد جهانی و یک قامت جهانی انشالله خواهد یافت. و همونطوری که شما در پایان شعر فرمودید علمدارها عوض میشن و علم باقی میمانه. این واقعا حقیقت و یک واقعیت مسلم است. امیدواریم که خداوند امام حاضر ما آیت الله سید مجتبی خامنه ای رو حفظ بکنه و انشالله مسیر انقلاب با رهبری داهیانه ایشون به پیش بره.
امید. خدمت شما عرض بکنم شاعر شعری که خوندم رو مردم بیشتر در قامت یک سینماگر مستندساز میشن، از محمد حسین مهدویان. در حقیقت شاعر این شعر بود که به گاه رسیدن به اربعین شهادت امام شهید ما در صفحه شخصیشون ابتدا در فضای مجازی رو منتشر کردن و بعد رسانه ها در قامت روایت هنرمندان این شعر رو بازتاب دادند. من میخوام دقیقاً برای تلیه کلام از وجه روایتی شما و جملات پایانیتون آقای دکتر شاکری وام بگیرم. ترسیم منظومه فکری و فرهنگی و ادبی امام و رهبر شهید ما تنها به جغرافیای این سرای مهربان وطن ایران خلاصه نمیشه. بلندایی است در معرفت فکری تمامی آزادی خواهان و حق طلبان جهانی. چون میدانم مثل همیشه برای هر برنامه شما مجموعه ای رو آماده میکنید، فقط تمنا دارم در فرازی از کلامتون حتما این ابعاد بین‌المللی رو مد نظر داشته باشید. اما ابتدا تلیه کلامتون رو بر همین بلندا شخصیت فکری و فرهنگی امام شهیدمون تبیین بفرمایید، سپس به شکل جزئی هم وارد مباحث خواهیم شد. در خدمتم.
بله، خیلی متشکرم. همچنان تعبیری که استفاده کردین منظومه فکری مقام معظم رهبری به نظر من تعبیر بسیار درست، فنی و بجاست.
مهربانید.
خب زمانی که از منظومه فکری داریم صحبت میکنیم از تک گزاره ها و خورده گزاره ها داریم فراتر میریم، از تک کنش ها داریم فراتر میریم و تلاش میکنیم افق و منظرگاه دیدمون رو فراتر ببریم و به صورت جامعی به شخصیت علمی و شخصیت دینی و منظومه فکری ایشون نگاه بکنیم. البته نگاه منظومه وار به یک شخصیت که حاکی از سازواره ایست که اون شخصیت بر اساس اون بروندادهای فکری، علمی و حتی عملی خودش رو سامان میده و بروز میده.
بله.
کار بسیار ساده نیست، خاصه این که شخصیت هایی که از پیچیدگی هایی برخوردارن در وجوه مختلف و در ساحت های مختلف کار کردن، مطالعه کردن، صاحب نظر هستن، این چندان راحت نیست. اما یافت منظومه فکری بسیار ضروری است. ضرورتش این است که شما زمانی که میخواهید به تعبیر من حق واقع به عمق مطلب برسید، میخواهید اندیشه کسی رو تکرار بکنید و بهش امتداد بدید. این خیلی مهمه.
بله.
خب مثلا مقام معظم رهبری، البته من چون حوزه کارم ادب داستانی است از این تجاوز نخواهم کرد. مقام معظم رهبری در مورد ادبیات مثلا جملاتی گفتن، تقریزهایی دارن راجع به برخی از کتابا، در دیدار نویسندگان و شعرا نکاتی رو بیان کردن. خب اگر ما بخوایم به این امتداد بدیم، باید بتوانیم این گزاره‌هایی رو که منطبق بر مصداق هست تبدیل به یک قاعده کلی بکنیم و از اون فراتر بریم از اون مصداق، یعنی امتداد فکری، یعنی هر اثری که میتواند در فکر مقام معظم رهبری و بر اساس سنجه‌ها و معیارهایشون اثری ارزشمند تلقی بشه، به بایدها برسیم، اون کلیات رو بهش توجه بکنیم. خب چنین کاری جز با انتقال به منظومه فکری ممکن نیست. کار کرده دیگه منظومه فکری این است که در منظومه فکری شما حتی می توانید بر اساس اون سازواره فکری به اجتهادی نزدیک یا قریب به اجتهاد صاحب اون فکر منتقل بشید. این خیلی مهمه. شما مثلا مقام معظم رهبری رو ما تنها یک رهبر سیاسی نمی دانیم. ایشون فقیه بودن، ایشون عارف بودن، ایشون ادیب بودن و در ساحت‌های مختلفی وقتی میگیم سازواره یعنی همه اینها به صورت مجموعی منتقل میشد و یک گزاره ازش صادر میشه. نکته ای که من امروز میخوام عرض بکنم چون در این حوزه اندکی تأمل کردم این است که حجاب‌های میان ما و نسبت یافتگی واقعی با مقام معظم رهبری در حوزه ادبیات وجود داره. حجاب‌ها نکنید این حجاب‌ها البته هم حجاب انتقال به نظر ایشون حتی در مورد موارد خاصه مثلا تقریض‌ها در حوزه ادبیات،
بله،
هم البته و به طریق اولا حجاب‌هایی است در انتقال به منظومه فکری. یعنی کسی که میخواد درکی از منطق و بنان و بیان مقام معظم رهبری داشته باشه باید بدونه حجاب‌های پیش روش چیه و بتونه حجاب‌ها رو کنار بزنه. البته عرضم این است که برخی از این حجاب‌ها حجاب‌هایی هستن که در دوره حیات شخصیت‌ها بهتر میشه اونها رو کنار زد و برخی از اونها پس از دوره حیات اونها باز میشه با تأملات و تدابیر اونها رو کنار زد. در مجموع به نظر من با توجه به مخاطب شبکه رادیویی فاخر گفتگو اینها بسیار میتونه الهام بخش باشه این حجاب‌ها. البته تعداد این حجاب‌ها تقریبا 25-6 حجابه، شاید فرصت نشه. من اگر اجازه بدید حالا شما هم اگر نکته‌ای داشته باشید که استفاده میکنید من برخی از اینها رو بهش اشاره بکنم. به نظر من اهالی تأمل و اهالی تحقیق میتونن روی تک تک این حجاب‌ها تأمل بکنن. حتی دفتر مقام معظم رهبری و انتشارات انقلاب اسلام، مؤسسه انقلاب اسلامی به نظرم بهتره روی این تأمل بکنه. اهالی ادبیات رو که اهل تحقیقن، اهل نقدن، اینها رو به کمک بگیره و مجموعه مصالح و مواد خامی که هنوز در دسترس ما نیست مربوط به حوزه ادبیات، مربوط به فرمایشات ایشونه، چون حتما بهتر از من مطلع هستید که ایشون یک رویه و عادت همیشگی داشتن که در حاشیه کتاب‌ها یا در تتمه کتاب‌هایی که می‌خوندن چیزی می‌نوشتن.
بله.
یعنی در حقیقت اون چیزی که الان بر ما اعلان شده، انتشار عمومی پیدا کرده و ما عنوانش رو تقریض می‌ذاریم، به نظر میرسه بخش بسیار کوچکی از چیزی است که در کتابخانه ایشون بوده و معمولاً همه کتاب‌ها در حقیقت در یاد داشته ایشون می گنجیدن و توضیح.
اتفاقا در راستای همین فرمایش شدون، حالا با توجه به این که یکی دیگر از نویسندگان خوشنام کشور جناب مهدی غزلی سالها هم نشین جلسات مختلف و متعدد چه در قامت سفرهای امام شهید ما و چه در رویکردهای نشستهای ادبی و سیاسی شرف حضور داشتن، همین نکته شما رو بهش ارجاع داشتن که آنچه که ما در قامت تقریض می‌خوانیم شاید گزیده ای از آن تشریح و حاشیه نویسی است که امام شهید ما در قامت کتاب ها داشتن. من حتما با این مسئله حجاب ها با شما همراه خواهم بود. فقط جناب دکتر شاکری برای تنویر افکار عمومی میپرسم، چون خودم الان در مقام شنونده میگذارم شاید آنگونه که شایسته است به کلام شما دقت نکردن، دریافتن این حجاب ها از زاویه دید امام شهید ما نسبت به مخاطبانه یا از زاویه دید کاوشگران و مداقه‌گران اندیشه فکری ایشان، میخوام ببینم اون روایت حافظه که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزه، یعنی از زاویه دید رهبری باید این حجاب ها رو مورد مداقه قرار بدیم. حالا مثلا این 25 موردی که شما فرمودید، یا منی که میخواهم منظومه فکری امام شهید رو مورد کاوش قرار بدم باید این حجاب ها رو کنار بزنم، این رو کوتاه توضیح بدید. فکر میکنم
بله، اون چیزی میشه. که روشن این است که مقام معظم رهبری واجد منظومه فکری هست.
بله،
یعنی همونطوری که عرض کردم این سازواری کامل و پیچیده و ذو ابعاد واجد این هست. یعنی ما هم اگر قرار باشه بتونیم چیزی رو از منظر مقام معظم رهبری بیان بکنیم یا استیاد بکنیم، به تعبیر آقایون باید به نفس الامرش دسترسی داشته باشیم. یعنی باید بتونیم به اون واقعیت دسترسی داشته باشیم، خودمون رو به تعبیر بتونیم در اون مستوا قرار بدیم که بگیم نظر مقام معظم رهبری چیه. یعنی من بدون اینکه نسبتی برقرار بکنم با فکر ایشون و زوایای فکری ایشون و بدون اینکه روش مشخصی رو اخذ بکنم که نمیتونم دسترسی داشته باشم، نمیتونم از منظر ایشون و رأی ایشون رو بیان بکنم در حوزه ادبیات. خب برای این باید یک روشی طی بشه. بنابراین این حجاب ها حجاب هایی است که برخیش حجاب های روشی است، یعنی حجاب هایی است که بر من افکنده شده که نمیتونم دسترسی به اون منظومه داشته باشم، نمیتونم نظر مقام معظم رهبری رو اونگونه که باید در حوزه ادبیات اونگونه که لازم است استیاد بکنم. بنابراین درک حجاب ها، تصور حجاب ها قدم اول برای تدبیر این است که این حجاب ها مرتفع بشه. هر کدومشون روش خاص خودشون.
درود بر شما. پس بخش اول رو کوتاه‌تر دوستان عزیز با اجازه جناب دکتر شاکری و شما نازنینان به پایان میبریم. در بخش نخست برای اینکه در خلال روایت های جناب دکتر شاکری دوباره وقفه ایجاد نشه، حال به فاصله و برهه زمانی که در اختیار داریم شاید حسب فرمایشش نتوانیم به تمامی این 25 موردی که جناب دکتر فرمودن ورود بکنیم، اما لاینقطع تا جایی که تنگنای زمان بر ما اجازه خواهد داد با روایت های دکتر همراه خواهیم شد. یک رفت و برگشتی کوتاه و در بازگشت فرهنگسرای ولایت با شما هم دل خواهد بود.
جوان در یک کشوری بیدار شد، امید به بیداری‌های عمومی در اون کشور افزایش پیدا می‌کند. امروز جوان‌های ما در سرتاسر جهان اسلام بیدار شدند. این همه دام مقابل پای جوان‌ها قرار داده شده، اما جوان مسلمان و غیور و بلند همت از این گرفتاری‌ها خودش رو نجات داده. خدای متعال وعده داده است که میتواند بشر را سعادتمند کند. مکتب الهی و وحی الهی و اسلام عزیز.
از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، فرهنگسرای ولایت رو در ایامی که تمام ایران و تأکید می کنم تمامی آزادی خواهان و حق طلبان و معرفت جویان جهان سوگوار و غمین شهادت رهبرمان، خاصه ایام وداع و بدرقه امام شهیدمان هستند، با شما همراهیم تا به واسطه بلندای این برنامه به قدر وسع و زمانی که در اختیار داریم به ابعاد مختلف فکری، فرهنگی و منظومه حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای مدظ الله علیه ورودی داشته باشیم. در این برنامه به شکل خاص شخصیت ادبی و فرهنگی امام شهیدمون رو در قامت همنشینی با جناب دکتر احمد شاکری، نویسنده منتقد ادبی، نیز عضو هیئت علمی گروه ادبیات و اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بحث می‌نشینیم. تا جایی که زمان هست قطعا نیوش می‌کنیم روایت شما رو و همراهیم با همان بلندای اندیشه و حجاب‌هایی که مد نظر شما است برای دریافت آن بلندا. در خدمت آقای دکتر.
خیلی متشکرم از توضیح و به تعبیری خامگیری شما از مطلبی که در بخش اول بیان شد. من برای این که به گمانم اولویت این است که این 25 تا بیان بشه، لذا تمرکزم رو بر مرور بسیار اجمالی اینها قرار میدم. برای هر کدوم توضیحاتی. حجاب اول حجاب اصطلاحاته. میدونی که معبر ما برای صحبت در مورد ادبیات اصطلاحات ادبی است. حالا برخی از این اصطلاحات استعمالات عام دارند، برخی اصطلاحات اصطلاحات فنی هستند که معانی ویژه و به تعبیری معانی خاص و تخصصی دارند. این اصطلاحات بعضا به وفور در کلام مقام معظم رهبری اشاره شده. مثلا اشاره میکنن که این خاطرات باید ازش رمان نوشته بشه.
بله.
خب میدونید تعبیر رمان تعبیری است که تعاریف متعددی داره، لذا حجاب این اصطلاحات باید مرتفع بشه. حالا دلیلی نداره که مقام معظم رهبری وقتی میگن رمان یا اصطلاح دیگری رو به کار میبرن لزوماً از یک تعریف ویژه ای از رمان استفاده کرده باشن، ولی وظیفه ما در رفع حجاب این است که بفهمیم مراد دقیق ایشون از اصطلاحی که به کار میبرن چی.
بله.
حجاب دوم عرضم این است حجاب اجمال نظراته. نکنید یک منتقد در مقام نقد نظراتش رو تبیین میکنه، تفصیل میده دلایل خودش رو بیان میکنه، اما خب بسته به شأن مقام معظم رهبری، جایگاهی که داشتن، نوعا نظراتی که ایشون دادن در حوزه ادبیات خاصه در مورد آثار اجمالی، شما به تقریصا نگاه کنید بعضا نظرشون مبتنی بر دریافت و احساسات شخصی خودشونه، یعنی میگن من زمانی که این رو خوندم مثلا به این حس و حال منتقل شدم، چقدر حس و حال معنوی داشت. البته این حس و حال معنوی در کسی مثل مقام معظم رهبری خودش حاکی از یک سلیقه پرورش یافته و جدی است که ما باید از اون عبور بکنیم، بگیم این سلیقه مثل هر سلیقه ای نیست. این اجمال باید به تفصیل تبدیل بشه. حجاب سوم حجاب شأن نزول یا قرائن حالی است. نکنید یه موقع من توی یک مجلسی در مورد یک اثر داستانی راجع به یک فیلمی یک نظری میدم، اون نظری که میدم ناظر بر مخاطبان من هست، ناظر بر اون مناسبته، ناظر بر اون فضایی است که درش اون جلسه شکل گرفته. این خیلی مهمه. ما در قرآن کریم هم داریم که شأن نزولی وجود داره برای آیات. اون شأن نزول در انتقال به مقصود اصلی گوینده و دایره حکمی که داره بیان میکنه بسیار مهمه. حجاب چهارم که اشاره شد بهش، حجاب نقصان داشته هاست. ما برای انتقال به منظومه فکری مقام معظم رهبری حتما نیاز به این داریم که هم مصالح موجود که در دسترس ماست در دسترس ما قرار بگیره و هم ما اشرافیتی به این داشته باشیم، یعنی مجموعی از تقریص ها، مجموعی از یاد داشته ها. حجاب پنجم حجاب عدم تطبیق و نقده، به این معنا که ما متبرخی از مطالب کلی که گفته شده راجع به ادبیات، اینها باید منطبق بر مصادیق بشه، یعنی قدرت تطبیق خودش یک نکته است. حجاب ششم حجاب سیاست‌های اجرایی است. حالا من در مورد این یادداشت‌های نوشتم مفصل بحث شده. سیاست‌های اجرایی یعنی رویه‌هایی متأسفانه البته در کشور ما جاری شده که مقاصد رهبری رو تقلیل داده به فهم مدیریتی برخی از مدیران ما. یعنی فهم مدیریتی مدیران ما این است که به جای تبدیل تقریض و متون و محتوای تقریض به ساختارهای انتقادی در نقد ادبی، اونها رو تبدیل به تگ‌گذارهایی کردن که مقام معظم رهبری اینو گفته پس این کتاب، یعنی قدرت اشاعه نداره. نکته هفتم حجاب موقف کلامه. نیا کنید بزرگ با شما بهتر میدونید وقتی کسی تقریض می‌نویسه در تقریض نقد صورت نمیگیره.
بله،
تقریض
بله.
یک یادداشت کوتاهی است که فرد ذی‌نفوذی می‌نویسه برای اینکه ترغیب بکنه مخاطبان رو برای مطالعه یک اثر، بنابراین انتظار نمیره تقریض نقاط ضعف و نقصان و کاستی ها رو بیان بکنه. نکته هشتم که تکمیل کننده نکته هفتم هست این است که مقام معظم رهبری به دلیل جایگاهشون پرهیز داشتن از موضع گیری در مورد برخی از آثاری که اینا مناسب نیستن. دلیلش هم خیلی روشنه. حالا مثلا در یک مجلسی که از ایشون شنیدم راجع به یکی از آثار داستانی انقلاب که از یکی از نویسندگان مشهور انقلاب اسلامی، ایشون گفتن این اثر رو به نظر من این نویسنده با الهام از فلان نویسنده نوشته، ولی خب این رو اعلام رسمی نمی کنن به دلیل اینکه شأن اون نویسنده رعایت شه، بالاخره نفوذ کلام مقام از رهبری به نحو دیگری است، این موقع تقلیل شأن اون نویسنده نباشه. حجاب دهم حجاب عدم آگاهی از مبانی نظری است. نگاه کنید هر گفته ای متخذ از یک مبناست، تا اون مبنا کشف نشه ما نمیتونیم ببینیم که این موضع چرا صورت گرفته. کشف یا انتزاع یا استخراج مبنا از هر گفته خودش یک مرحله است، بنابراین این میتونه یک حجاب باشه. نکته یازدهم این است که ما در حقیقت حجاب عدم مواجهه و مقایسه در تحلیل بیانات مقام معظم رهبری داریم. منظورم چیست؟ منظورم این است که در فرایند انتقال به منظومه فکری ما نیازمند به تحلیل و نقدم هستیم، یعنی درسته. فرمایشات بله. ایشون، تقریض‌های ایشون باید توسط اهالی ادبیات مورد مطالعه قرار بگیره، بر برخی از نظریات دیگه باید عرضه بشه، یعنی باید در هاضمه ادبیات قرار بگیره و این هاضمه بتونه اون رو هضم بکنه، بتونه نکاتی که ازش میتونه استفاده بکنه رو استخراج بکنه. نکته دوازدهم حجاب کارکردگزینی از منظر پدر امت و ادبیات حاکم جامعه است. ما برای درک منظومه فکری دو تا بُعد رو حتما در مقام منظومه رهبری به خصوص در نسبت با ادبیات درک بکنیم. یک خواننده حرفه‌ای و آشنای با ادبیات. البته ایشون خودشون شاعر بودن، در شعر مرتبه ایشون خیلی بالاست.
بله.
اما در حوزه ادبیات داستانی می خواننده جدیان، یک دنبال کننده جدی و پیگیرن. نویسندگان ما خدمت ایشون می‌رسیدن، آثاری که ایشون می‌گفتن من خوندم، بسیاری از نخوندن. این واقعیت این است که حوزه مطالعاتشون خیلی وسیعه. ما باید حوزه ایشون رو، یعنی شأن ایشون رو به عنوان خواننده جدی ادبیات، با شأن ایشون به عنوان یک حکیم و حاکم جامعه و امام امت تمایز قائل بشیم. و هر کدوم از اینها شأنی در منظومه فکری ایشون در حوزه ادبیات داره. ایشون گاهی نکته ای میگن از باب امام امته، یعنی من وقتی کلیت جامعه رو دارم میبینم، ادبیات و هنر درش این نقش رو داره. گاهی از اوقات از نقطه نظر یک مخاطب دارم بیان میکنن. بله. تمایز اینها میتونه مهم باشه. نکته 13 مربوط به حجاب مربوط به نگاه ژانری است. خونیا کنی، همه ما اینیم، علاقاده مقام معظم رهبری، البته با تنوع بیشتری. یک سمت و سوی به تعبیر سیر مطالعاتی ژانری هم ایشون داشتن. مثلا علاقه و توجه وافری به ادبیات دفاع مقدس داشتن، یا توجهات قالبی داشتن، یعنی توجه ویژه‌ای به خاطرات انقلاب و دفاع مقدس داشتن. این خودش میتونه به عنوان حجاب محسوب بشه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر از این ژانر بخوایم فراتر بریم، نظر مقام معظم رهبری راجع به مثلا ژانر ادبیات مهاجرت چیه؟
متوجه.
این باید این برداشته بشه، این امکان پذیره، ولی تحلیل میخواد، تفحص میخواد. نکته 14 موزه و موقع و انتظار ما از مقام معظم رهبری. نکنیم ما نمیتونیم به منظومه فکری برسیم مگر اینکه میفهمید تو خود حجاب خودینه. ما باید نسبتمون رو با مقام معظم رهبری باز تعریف بکنیم، یعنی از جای خودمون اندکی باید حرکت بکنیم. اگر ما صرفا شنونده باشیم نه تحلیلگر، اصلا نمیتونیم به اون برسیم.
بله.
نکته 15 این است که گفته های ایشون به ساختار علمی و نظریه تبدیل نشده، یعنی کسی باید این رو تبدیل بکنه. نکته 16 عدم تفکیک سلایق از اصول.
بله.
ایشون هم همانند خیلی از دیگران یه سلیقه ادبی داره و یه اصول ادبی داره. سلایق ادبی میتونه شخصی باشه، اصول ادبی باید چی باشه؟ باید اینها توسعه پیدا بکنه. حجاب 17 حجاب ساحت‌های دانشی است. مثلا در بیانات ایشون و منظومه فکری ایشون اخلاق ادبیات، فقه ادبیات، اجتماعیات ادبیات، ادبیات ادبیات باید لحاظ بشه، این خیلی مهمه. حجاب 18 حجاب توزین یا عدم توزین هست، به این معنا که آیا اون چیزی که ایشون مد نظرش هست اتفاق افتاده یا نه. معمولا همه ما اینیم، مقام معظم رهبری به طریق اولا اینند. ایشون در بیان نظر راجع به ادبیات یه ملاکی دارن، اون ملاک صورت عالی ادبیاته. این که ما منتقل بشیم به تصور ایشون از رمان مکتوم میتونه بسیار مهم باشه. این مورد 18. مورد 19 حجاب معاصرته. نیا کنید، اینی که با هم عصر مقام معظم رهبری، این در ساحات مختلف وجود دارد، در ساحات سیاسی هم عصر بودن پرده ای در انتقال و فهم اون. ما از زمانی که، یعنی 50 های ما هم الان از چشم باز کردن دیدن رهبری دارن که مثلا فقیه، کتابخون، متواضع، زی طلبگی داره، فکر میکنن همیشه اینطوری بوده و اصلا طبیعی است که اینطوری باشه، در حالی که اصلا اینطوری نبوده. یک استثناست در تاریخ ما.
درست.
در حوزه ادبیات هم اینه. حوزه حجاب معاصرت مانع از فهم ما شده. البته معاصرت با یک شخصیت بزرگی حسنه، ولی حجاب هایی هم داره. ما در آینده خواهیم فهمید چیزی که مقام معظم رهبری گفته چه بوده. نکته 20 حجاب نگاه پسینی در مقابل نگاه پیشینی است. نکنین نوعا مطالبی که ایشون میگن این دو حوزه رو پوشش میده. نگاه پسینی یعنی ناظر بر آثاری که تولید شده، نگاه پیشینی راجع به بایدها. اینها هم باید با هم تلفیق بشه، هم باید از هم تفکیک بشه در مطالعات. نکته 21 حجاب نسبت ادبیات کهن با رمان فارسی. خب مقام معظم رهبری راجع به فردوسی و شاهنامه میگن که فردوسی حکیم بود.
بله.
خب من اگر بخوام به منظومه فکری ایشون منتقل بشم، باید دو ساحت منظرگاه ایشون در مورد ادبیات کهن و ادبیات جدید که مثلا مثل بینوایان ویکتور هوگوس اینو باید بتونن تجربه کنن، کاری که الان ادیبان ما تلاش دارن انجام بدن. یعنی میگن میراث و تراث کهن ما از ادبیات چگونه میتونه وارد ادبیات جدید ما باشه. حجاب 22 عدم تخاطب علمی است. متاسفانه و مع الاسف ما درک محضر واقعی از مقام معظم رهبری که ای کاش و ای کاش